ارس خارج اصول، جلسه 82، دوشنبه 7 اسفند 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين الراحنا فداه، أعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثت راه دوم بود برای اعتبار مقبوله عمر بن حنظله که بر اساس غیر وثاقت راوی. راه اول از راه وثاقت عمر بن حنظله بود. این راه نه، ولو قائل بشیم که عمر بن حنظله وثاقتش ثابت نیست، اما در این حال وجوهی است که طبق بعض مبانی می شود حدیث رو معتبر شناخت. راه اول اینه که سند می رسه به صفوان ابن یحیی و صفوان از حسین ابن داوود نقل می کنه و او از عمر ابن حنظله. بنابراین و سند تا صفوان ابن یحیی تمامه و صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماعه و طبق نظر مرحوم صاحب جواهر، مرحوم حاجی نوری و بعض دیگر از بزرگان، وجود اصحاب اجماع در یک سند در صورتی که سند تا اصحاب اجماع تمام باشه یغنینا از وثاقت بقیه، چون اجماع داریم برای این که علی تصحیح ما صحه ان این جماعت، که یکیشون هم صفوان ابن یحیی است. اینو دیروز گفت. خب این مبنایی است کلان علا مبنا. حالا یه وقتی هم انشاءالله باید این مبنا رو بحث کنیم، چون خیلی مسئله مهم است در فقه. راه دوم، ولی اینجا چون منحصر نیست، فقط به عنوان این که این مسائل مورد توجه آقایون باشه، راه دوم این است که خود این روایت مورد اعتماد اصحاب و فتوای اصحابه. خود این روایت، اون حرفی که دیروز میگفتیم مشهور به روایات ایشون عمل کردن و اعتماد کردن به همه روایاتش. پس این عمل مشهور به همه روایات کاشف از وثاقت ایشون. اون حرف این بود. اینجا نه، میگیم خصوص این روایات که مورد بحث ماست، این روایت مورد عمل مشهوره و مورد اعتماد و فتوای مشهوره. و این درست کاشف نیست از این که عمر بن حنظله ثقه هست، در خصوص اینجا شاید قرائن خصوصیاتی بوده، ولی بالاخره باعث میشه که این روایت برای ما حجت بشه، چون یک شفو از این که اصحاب علی رغم اینکه این رو به ساقتی ثابت نبوده به یک قرینه واقف شده اند و به خصوصیاتی واقف شده اند که این روایت علی ذوع اون خصوصیات اعتبار پیدا میکرده. خب از کجا بفهمیم که کاشف این مسئله چیه که اصحاب به این عمل میکردن؟ دو راه هست. یک راه همین است که این روایت مسما شده در السنه علما به مقبوله، این نام که مقبوله است مورد پذیرش قرار گرفته است. پس خود این نام یک شفا از این که مورد اعتمادشون این روایت و عمل به اون کنه. این یک راه. راه دوم اینه که فتوایی است که مشهور به این فتوا ملتزمن و اون اینه که اگر کسی به طاغوت مراجعه کنه، به سلطان جائر یا به قاضی منصوب از قبل جائر مراجعه بکند، ما یأخذه سهت است، ولو این که حقش ثابت باشه. میدانه این مال خودشه، ولی در این حال به حکم طاغوت تونسته استنقاض کنه از دست مدعیش. خب روایت فرمود که این چیه؟ گفتن این حرامه و سهته. و این فتوا لا مستند له اصلا الا این روایت، که در این روایت فرمود قال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذه سخطا و ان کان حقه ثابتا لانه اخذ به حکم الطاغوت و انما امر الله ان یکفر به. این فتوا که کسی میبینه بابا کتابش همه علائم و خدا اینا کسی برداشته، میره به دادگاه مراجعه میکنه که این کتاب که میدونه مال خودش علامتاش از همه چیز از دست او بگیره، خب اثبات میکنه که این کتاب مال منه. چون حاکم طاغوته فرمودن که این حق نداره که او بگیره، اگه بگیره یه خود او سختن. این فتوای عجیبیه، مال خودشه، معلومه، میدونه قرب داره، ولی چون به حکم طاغوت حق نداره بود. این فتوای هیچ مستندی نداره تو همین مقوله عمر بن حنظله. پس معلوم میشه قوم به این روایت اعتماد کردن، ولی مستند دیگه نداره. خب پس به این دو راه ما میتونیم اثبات بکنیم اتکاء مشهور را و اعتماد مشهور به این روایت. اعتماد مشهور برای ما اعتماد آفرینه، ما هم اعتماد بدیم. وقتی میبینیم بابا شهید ثانی، شهید اول، محقق، علامه، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، هر چی این مشاهیر و علما همه به این روایت اعتماد کردن، طبقش فتوا دادن، ما هم اطمینان پیدا میکنیم. اگه نکنیم کاش بعد این از که مرضی، مرض روانی وسوسه یا این آدم دارد. خب اگه بگیم اطمینان پیدا میکنیم که خیلی، اگه نگیم هم باید احتیاج داریم به کبرایی که بگیم عمل مشهور جابر زهر سنده. و در سیره عقلا وقتی خبری ضعیف هم باشه اما اگه ببینن مشهورش عمل میکنن بدون اینکه براشون اطمینان بیاره، اما اونو حجت میدونن. همین مسلکی که بزرگانی داشته اند مثل مرحوم آیت الله بروجردی قدس سر رو که عمل مشهور خیلی اعتنا داشته ایشون. و شاید بتونیم بیم قومی ها اعلام قوم اینجا این مسلک. و نجف هم قبل از آقای خویی، آقای خویی به هم زده این چیزی رو، اونجا هم آقای ناینی، آغازی ها اینا وقتی که مشهور به ارواتی عمل بکنن ولو ضعف سند داشته باشه میگن یک گفت ضعفش. چون اینشون چون این فهمات که عمل مشهور لا جابرون و لا کاسه، اون سیطره علمی هم که ایشون پیدا کرده میداریم اواخر در نجف هشتر، اون مزاق اونجا عوض شده، معمول ایشون و تلامزه ایشون میگن لا. اما قبلا اینجوری نبوده، قومی هم که آقای بروجردی قبلش آقای شفتال کریم و بزرگان قوم معمولا جابر میدونست. بله چرا؟ چی گفت؟ عملیه یعنی چی؟ فتوایی هست دیگه؟ بله همین مستند گفتیم دیگه. بابا این دوتا دلیلی که آوردیم، گفتیم این فتوا لا مستند له الا هذا، پس معلوم چه استناد کرد؟ دو نامشو مقبوله گذاشتن. درست؟ حالا فعلا داریم استدلال بیان میکنیم، حالا اشکال داره یعنی داریم مسئله بعدیه فعلا. پس بنابراین این دوتا دلیلی که کاشف بود، کاشف از این نیستش که تطابق فتوا این شده، نه، چون چیز دیگری نداریم. چون این فتوا نه آیه‌ای برش داریم، نه روایت دیگه‌ای داریم، نه مقتضای اصلی از اصوله که بگیم به اونا استناد کردن. لا سبیل لهذا الفتوا، لهذا الفتوا الا روایت. دوام که نامجام که همه میگن مقبوله 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 گفتن. خب این به خدمت شما عرض شد که راه دیگه، این راه هم محل اشکال واقع شده، اما اون طریق دوم که مشهور به این مطلب فتوا دادن و لا مستند له، این درسته که لا مستند لهذه الفتوا الا روایت، اما اینکه مشهور به این فتوا دادن بعضی این فتوا فتوای مشهوری نیست. مرحوم آقای تبریزی قدس سره رو در اصولشون فرمودن تو صغرای این مطلب درست نیست. من بعضی این فتوا رو دادم ولی همه این فتوا رو ندادم، بلکه فتوا برای خلافش میدن. یعنی میگن اگه کسی راهی برای استنقاض مالش که میتونه نداره، میتونه به طاغوت مراجعه کنه، میتونه به قاضی جرم مراجعه کنه و استنقاض مال بکنه. بله و مشهور نیست اون طرف، این طرف هم اختلافیه دیگه، ادعی میگن در این صورت جایزه. شاید این فقهای معاصر و قریب به اصل ما که نگاه کنید میگن جایزه، در صورت که راه منحصره، استنقاض حقش نمیتونه بکنه. بله یه وقت قاضی شهر وجود داره، حالا اون میره به اون مراجعه میکنه، اما یه وقت راه نداره، یا این قاضی شهر هم وجود داره اما این ضمانت اجرایی نداشته باشه، خب حالا این آقا حکم بکنه، نمیشه اجرایش کرد، گاهی اینجوریه دیگه. نه از راه همون اتحال از هر راهی میگن، اون باب قضاءه، از هر راهی میگن. نه این روایت داره میفهمد که شما حق ندارید مراجعه کنید، ما فقیه رو قاضی قرار دادیم برید به فقها مراجعه کنید. بله خب اگه استرار بود حضرت نصب قاضی نمی کردن، خب استرار دیگه آقا برن مراجعه کن دیگه، حضرت چه لزومی داره استرار؟ خب یعنی استرار نهی نیست؟
نه استرار نیست،
نه قاعدت
اولی یا شما که برای از مخاطب
هر نوعی در ازواج مصره زیر سراغ اونا بیان پاچه سراغی فوق هایی که روایت اما در ایجی یه دیگه هیچ که نمون فهم اونا آبودم من دیگه نمیگه روایت. ببینید تا زمانی که این ره، حالا این ببینید این بحث مال بابا قضاء، حالا کار نداریم، ولی تا قد از این که امام نصف خاضر بفرماین که رای دیگه نبوده، حضرت حالا نصب قاضی کردن، از اون زمان نصب قاضی کردن و به قول امام الی یوم القیامه، امام صادق به ولایتی که خدای متعال به او داده نصب قاضی فرموده الی یوم القیامه. حالا بعضی ها میگن البته این مربوط به الی یوم القیامه نیست، این مربوط به عصر غیبته، حالا فوقش یا اگه مال خود عصر امام صادق علیه السلام نباشه که به عنوان که ایشون امامت اون عصر داره، خب این کار رو فرمودن زمانهای بعد مال ائمه بعده که اونا چکار بکنه به این عصر میکنن. یا زمان غیبت هم خب حالا تا تشکیل حکومت نشه، بله ولی تشکیل حکومت که شد دیگه روایت دلالت نمی کنه، فلذا بعضی قائلان به هیچ مجتهدین و فقهای صاحب شرائط هم حق حکومت و قضاوت ندارن، این مال اصلیست که حکومت شرعیه ای نباشه، الان دیگه مال ولی امره. بعضی اینجوری میگن، این بحثاش که اینجوری هست نیست که به ذهن من میاد که اطلاق داره این روایت، حالا ولی بعضی بزرگان میگن اطلاق نداره. این بحثاش مال کتاب القضای باب القضای، ما به اوناش فعلا کاری نداریم. بالاخره این مسئله هست، این فتوا که اگر رجع الی قضات الجور و اخذ مالهم این حرامون و تهتون، این همه فتوا نمیدن. بعضی فتوا داره. پس بنابراین این که شما میگید این فتوا مشهوره ولا مستند لهذا الفتوا الا هذه الروايه فنستكشف، که مشهور به این روایت اعتماد کردن، این درست نیست. اصلا این فتوا مال مشهور نیست، مال بعضی از فقها. و اما این که گفتید نام اینو گذاشتن مقبوله، خب نام این گذاشتن مقبوله، ما دو تا مقبوله داریم، این مقبوله وجدانیه هست یا مقبوله منقوله، مثل اجماع منقول و اجماع محسن. ما خودمون که نفهمیدیم همچین مقبولیته، ولی به وجدان احراز نکردیم مقبول بودن این روایت را اندل اصحاب اندل مشهور، چون کلمات اونا به دست ما نرسیده، تو کلمات اونا توصیف به مقبوله نشده. کجا شیخ طوسی فرموده مقبوله عمر بن حنظله؟ کجا شیخ مفید فرموده مقبوله عمر بن حنظله؟ کجا ابن ادریس گفته مقبوله؟ کجا ابن برواج گفته مقبوله عمر بن حنظله؟ کجا محقق فرموده مقبوله عمر بن حنظله؟ شما این طبقات قبل و وسط متوسط و متأخر نگاه بکنید، کلمات اینا توصیف مقبوله ما نداریم. نمیدونم، با خودمون که نمیدونم راه برای ما منصد بنی که بله. بله بعضی از مثل شیخ انصاری فهمده مقبوله. این متأخرین در ارسله اینا مقبوله هست. خب آیا این کشف میکنه از این که در قدم و همینجوری بوده یا نه این در اثر یک اجتهادی است که از این بزرگان، از کجا همین رایش گفتیم، یعنی ممکنه تخیل فرمودن که این فتوا فتوای مشهوره، بعد گفتن لا مستند له الا هذا، پس این روایت میشه مقبوله. ما مورد پذیرش هم مشهور لعلا اینجوری بشه. بنابراین این مقبول بودنش وجدانیه نیست، چون راه برای این وجدان مسدوده بعد از اینکه این توصیف در کلمات قدما و متوسطین و متأخرین دیده نمیشه. پس میشه مقبوله یا منقوله، نقل شده که این مقبوله است و این مدنون بلکه مطمئنون به قوینه که این اجتهادی است از قبل این عالما به خاطر همین وجهی گفته شد. البته اینجا یک نکته هم هست و اون اینه که بالاتر از این وجه باید باشه، چون اگر وجهش اینه خب خیلی روایات دیگه هم داریم مشروع بهش عمل کردن، چرا به اونا نمیگن مقبوله و به این میگن مقبوله؟ تخصیص این روایت به مقبوله بودن دون سایر روایاتی که مشروع بهش عمل کردن و پی میگن این جبر ضعف سندش مجبوره به عمل اصحابه، چرا به اونا نمیگن مقبوله و به این همین یه دونه روایت گفته شده مقبوله؟ این سرش برای ما روشن نیست، محتمل است، چون این اساس باب قضا یدور و مدار این روایت از نظر این که حکومت و قضاوت حق حکومت و قضاوت داده شده به فقیه و این جهات، چون خیلی نقش داره، خیلی لازمه، جایگزینی کنه نداره، از این جهت از اون طرف هم عمر ابن حنظله در هیچ کتاب رجالی توثیقی نداره، خب خواستن اینو دیگه بگن که بابا برای اینجوری نیست، ولی این مقبول مورد عمله. این باعث شده که سر زبان ها بیفته این وصف برای این روایت دون سایر روایت، چون سایر روایت اولا مطلبش اینجوری نیست که اینقدر حساس باشه، یا جایگزین هایی داره از جای دیگه روایات دیگه، و این اینجا که نه اینجنینی نیست. حالا علی ایاله خیلی برامون روشن نیست، یک حدس های ظنی و غیر اطمینانی است این حرفی که میزنیم راجع به اینکه چرا حالا این اختصاص پیدا کرده. خب این راه سوم برای اعتبار اون راهی است که قبلا عرض کردیم دارن و معتمد ما هم هست، خود اینکه این روایت در کافی شریف روایت شده، وقوع این روایت در راوی کافی یکفی فی اعتباره، چون مشمول شهادت کلینی در بیواجه میشه. بله نگفت چون این را وثاقت درست نمی کنه برای عمر بن حنظل، اعتبار روایت رو درست می کنه نه وثاقت عمر بن حنظل. و راه اخیر که چهارمین راه باشه وجود روایت، این روایت در من لا یحضره الفقیه هست بنابر مسلک کسانی که میگن هر روایتی در من لا یحضره هست معتبر است. چرا؟ برای اینکه صدوق در اول این کتاب فرموده است که من دعوم در این کتاب دعو مصنفین نیست که هر روایتی به دستشون رسید ذکر میکنند، بلکه دعوم بر اینه که آنچه که احکم و به صحته و افتی به و یکون حجتا بینی و بین الله تبارک و تعالی اونو ذکر میکنه. پس این روایتی است که صدوق یحکم و به صحته و یفتی علی طبقه و میگه بین من و خدای متعال حجته، پس این روایت حجت میشه. خب قبلا اینم علاوه مبنایی که اینو قبول داره، که این مبنا البته گفتیم تمام نیست، مگه کسی تقلید بکنه از شیخ صدوق و بگه اجتهاد متوسط رو قائل باشه بگه در این موارد تقلید اشکال نداره.
یه سریعه
احکام به صحته بر حکم به صحت برای ما حجت نیست، مثل اینکه میگه احکام به وجوب فلان امر، نه مثل همه فتاوا فتواست. این کتاب اصلا رسال این من لا یحضره الفقیه کتاب فتوای ایشونه برای من لا یحضره الفقیه، یعنی عوام من لا یحضره الفقیه حالا به این کتاب مراجعه کنه برای عملش. بله از دالی ننوشته چون من لا یحضره الفقیه نه باید خودش فقیه باشه نه در محضر فقیهی باشه، برای اونا نمیشه. خب حالا ببینید این بحث این دیگه حالا سر جا خودش در این مقدمه، ما فرق میذاریم بین این عبارت من لا یحضر و عبارت کافی. اون شهادت مقبوله، اون اخباره، این نه، این حکمه و از این جد مقبول نیست. حالا کسی بگوید اینجوری تقریر کنه بگه ما از باب اینکه احکامو به صحت، نه ولی این حرف ایشون در کنار اینکه دو بزرگوار دیگر هم نقل کرده و به عبارت اخرى این روایت مرویون انه محمدون ثلاثه است، اونم در کتابای مهمشون کافی، کلینی در کافی، شیخ در تهذیب، صدوق در من لا یحضر، که خود اینا مهمن و در کتابای مهمشون ذکر کردن. خب صدوق خیلی کتاب داره ولی کتاب مهمش من لا یحضر. شیخ طوسی کتاب مهمش تهذیب و استفسار، بلکه تهذیب و استفسار هم شاید مهمتر باشه، و کافی هم که معلومه در کافی ذکر، مکلینی هم در کافی ذکر کرده، نه در الرسائلش، نه در جلد اینجا ذکر کرده. خب این که این سه تا، این سه بزرگ در این سه کتاب مهمشون ذکر کردن علاوه بر کلام مرحوم کلینی که می‌فرماید این حجت است، احکم و به صحته، افتی بهی و امثال اینا، اونم یزید و بر این مجموعه ممکنه برای کسی اطمینان آور باشه که خدا اینو میتونید طریق پنجام قرار بدید یا تتمه و دنباله همون طریق چهارم قرار بدید. و تحت سلم ماده کرنا که این روایت معتبر است هم از و به خاطر وثاقت عمر بن حنظله از این دورایی که گفتیم المعتذر، این اعتبار به این طرقی که برای راه دوم گفتیم، اگر چه در این راه دوم مناقشه داریم ولی اینا برای تأیید و تعاضد اون راه اول مفید هستن. خب این اشکال از ناحیه سند اشکال دوم از این ناحیه بود که این روایت مشتمل بر اشکالات عدیده است که سالب اطمینان نوعی است. اطمینان شخصی که اصلا سالبه، مسلم اطمینان نوعی هم نمیذاره بیاره، و خبری که مورد اطمینان نوعی و کاشفیت نوعی نباشه حجت نیست. این اشکالات عدیده، حالا چند تا شیخ 4 تا ذکر کرده، بعضی 5 تا ذکر کردن، بعضی بیشتر ذکر کردن، مجموعه از اشکالات هست که حالا تقاریب این اشکالات هم یه مقداری با هم مختلفه. حالا ما به این شکل انشاءالله ذکر کنیم. اشکال اول اینه که در این روایت فرض شده تعدد قاضی برای واقعه وارده، چون بعد از اینکه حضرت فرمود که طبق این به اون قضات مراجعه نکنید، به اون سلاطین مراجعه نکنید، بلکه به کی مراجعه کن و فرمود کسی که تحاکم الیهم تحاکم الی الطاغوت و اینا. بعد عمر بن انزل عرض میکنه فکیف یصنعان، این دو مرد چه کار کنن؟ شما که میگید به اونا مراجعه نکنن. حضرت فرمود ینظران طبق نقل الی من کان منکم و من قد روا حدیثا، اصلا به این مراجعه کنن. بعد از اینکه این حضرت فرمود این مطلب رو، حالا عمر بن انزله عرض میکنه که قلت و فإن کان کل رجل یختار رجلا من اصحابنا، شما که این راهکار رو بیان کردید همه فقها رو قاضی قرار دادید، حالا هر یکی از این متدائیین، هر یکی از این دو نفری که دعوا دارن میره رجلی رو اختیار میکنه، امام علیه السلام نفهم نمیتونه این کار بکنه، خب غلطه، بلکه اینو تقریر کردن که بله این کار میشه، وقت راهکار براش بیان کردن که ترجیح بده به چی به چی به چی. حالا اشکال اول اینه که این با میزان با قضا نمیسازه، با ضابطه، چون این قاضی یا قاضیه منصوبه کما هو از ظاهر که حضرت فرمودن من نفس کردم، یا قاضی تحکیمه که قاضی تحکیم همونطور که قبلا عرض کردیم عبارت است از قاضی که ابتداءً افراد انتخابش میکنن، بعد از انتخاب اونا شارع اون رو قاضی قرار میده. قاضی منصوب اینه که نه، شارع ابتداءً خودش اینا رو نصب میکنه به عنوان قضا کما هو دعو الحکومات، این میشه قاضی منصوب. قاضی تحکیم این است که نه، بعد از اینکه افراد خودشون برای دعواشون کسی رو انتخاب کردن، اشاره میگه دلتو حاکم ها. حالا این دوباره قاضی تحکیم رو میگه یا قاضی منصوب رو میگه اختلاف شیخ قاضی تحکیم فهمیده از این روایت، اما مرحوم آقای آخون و معروف بین الفقها شاید اینه که این قاضی تحکیم نیست، قاضی منصوبه، ظاهر روایت هم قاضی منصوبه. حالا این قاضی چه قاضی منصوب باشه چه قاضی تحکیم باشه، این حرفایی که از امام اینجا نقل شده باش سازگار نیست. اما اگر قاضی منصوب باشه، این که امام قبول کنه، این دو تا اشکال داره. یکی این که اصلا قاضی منصوب برای چیه؟ برای فصل خصومات و حسن دعاویه. خب این فلسفه نصب قاضی سازگار نیست با اینکه جایز باشه که در یه دعوای واحد به دو قاضی مراجعه بشه، چون دو تا قاضی دو تا حکم میکنن با سازه اول دعواست دیگه، کره بلا مافر، حتم خصومت نمیشه، فصل القضاء نمیشه. پس این که اصلا شارع بیا تقریر کنه قبول کنه، این با فلسفه یه کار در باب قضا نمیسازه، و ظاهر این رو باید میگه امام قبول کنه، گفتن اشکالی نداره، ولی راهکار برم گردم. دو اینکه اقلایی اصلا نیست تا عمر ابن حنظله بیاد اصلا این رو طرح کنه. اقلا یه قاضی انتخاب میکنن برای اینکه دعواشون دووم بشه، هر کدومشون به یه قاضی بره احکام جدا خب چیه همون دعوا برقرار. این میگه من اون قاضی رو قبول ندارم، اون یکی میگه من اون قاضی که تو رفتی قبول ندارم. پس اقلایی هم نیست. پس یک نحوه بیان اشکال اینه که مراجعه به دو قاضی هم با فلسفه جعل قاضی نمیسازه. اصلا لا یظن که شرع همچه قانونی رو داشته باشه.
مراجعه که نگردم من اول کار من
اینکه
تو قبول داری قبول ندارم، اینکه تو قبول داری من قبول ندارم.
نه
مادر
از دماغ
حل رو
بکنم. نه آید تو روایت اینجور بود: فانکان کل رجل یختار رجلا من اصحابنا، هر کدوم یه فردی از فقها رو انتخاب میکنه. امام نفهمیدن بی خود میکنه، نه حق نداره این کار رو بکنه، این که نمیشه. فرضیا ان یکون الناظرین فی حقهما فاختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. حضرت فرمود الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. درست؟ خب اینجا حضرت قبول کردن که بله اشکال نداشته بدون نفر مراجعه کرد، حالا که اختلاف کردن به اون حکم اون آقایی که این صفات رو داره مقدمه. حالا وارد یا وارد نیست، ببینید ما اشکالات داریم بیان میکنیم، فعلا میخوایم اشکالات بیان کنیم که از چه جهاتی اشکال شده. حالا این اشکالات جواب داره یا نداره بعدنه. پس اشکال اول اینه که امام اینجا قبول کردن، یعنی رد نکردن که نه اصلا به دو قاضی نمیشده مراجعه بشه. پس نشون میده که به دو قاضی میشه مراجعه بشه شرعا. بود این با فلسفه قضا سازگار نیست. دو، اصلا طرح این مسئله از طرف مقبرمون عمر ابن حنظله بعید به نظر میاد. چرا؟ به خاطر اینکه خلاف مسئله اقلائیه. این بیان اول برایش. این در صورت یه قاضی منصوب باشه. و اما اگر قاضی تحکیم باشه، قاضی تحکیم چیه؟ قاضی تحکیم اشکال نداره دو نفر باشه، اما قاضی تحکیم علام ما توافقا علیه، توافق میکنن که بله بریم پلوی این دوتا تا با همدیگه قضاوت کنن. وقت براش اینه که اگه با همدیگه قضاوت کردن و یه وقت دادن خیلی خوب، اگه اختلاف کردن یکی. پس بنابراین اگر قاضی تحکیم باشه بعد از اینکه اختلاف کردن اصلا قول اینا حجت نیست. پس معنا نداره امام بخوام عدل رو بگی، اون اصلا حق قضا ندارن اونجا، قضاوتشون که لا قضاه. چرا؟ برای اینکه در قاضی تحکیم قضا طبق مترازه یا علیه، اونی که مراجعه کنندگان به اونها پیشنهاد کردن که تو مسئله ما شما توجه کنید، حرف هر دو ما رو گوش کنید، اگه به نظر واحد نرسید قضاوت کنید. خب اگه به نظر واحد نرسیدن اونا لم یترضوا بذاره. این که امام میفرماد اون اعدل و افقه و فلانه اصلا موضوع نداره اینجا. پس قاضی تحکیم باشه این اشکال، قاضی منصوب باشه اون اشکال، اینا با قوانین قضا نمیسازه. خب باز اشکالاتی دیگه که اینا همه مهمه، چون هم در بحث ما مهمه، هم در بحث این روایت برای باب قضا مهمه، هم جای دیگه. و صلی الله علیه و آله.